هفته بعد از ظهر ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 18 دی ماه سال 1398 هجری شمسی برابر با 8 ژانویه سال 2020 میلادی است. در این برنامه خبری من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت. فرهنگ قویمی:
با درود فراوان، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به حملات ایران خواستار پایان دادن به چرخه خشونت در منطقه شد. ینس استولنبرگ دبیرکل ناتو نیز در توییتی حملات ایران را محکوم کرد. همزمان دامنیک راب وزیر خارجه بریتانیا حملات موشکی سپاه پاسداران به دو پایگاه نظامی در عراق را محکوم ساخت. به گفت نگران گزارش‌ها از تلفات این حملات و استفاده از موشک‌های بالستیک است. کرام کارنباور وزیر دفاع آلمان نیز حملات ایران را به شدت محکوم کرد و از تهران خواست از تشدید تنش‌ها خودداری کند. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه نیز در بیانیه تاکید کرد که همکنون بیش از هر زمان دیگری باید اولویت توقف چرخه خشونت باشد. همزمان مقام‌های لهستان، فنلاند، نروژ و دانمارک اعلام کردند که همه پرسنل دیپلماتیک و نظامی این کشورها در عراق سالمند. در ایران، پیرحسین کولیوند رئیس سازمان اورژانس ایران اعلام کرد که 147 تن از سرنشینان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی مسافران ایران بودند. ایرانی بودند در واقع. حمید نائجی مدیر کل روابط عمومی پزشکی قانونی ایران روز چهارشنبه گفت که تعیین هویت قربانیان نیازمند گرفتن آزمایش از خانواده آنها است.
همکاران ما در بخش ژنتیک و سرولوژی همزمان در واقع فعال هستند تا نمونه های لازم رو اخذ بکنند و بعد از نمونه برداری از بستگان و تطبیق پروفایل هایی که استخراج میشه بتونن انشالله نسبت به تعیین هویت این عزیزان اقدام بکنن.
یک فروند هواپیمای بوئینگ 737 که بامداد چهارشنبه فرودگاه امام خمینی تهران را به مقصد کییف پایتخت اوکراین ترک کرد، دقایقی پس از پرواز دچار آتش سوزی شد و در حومه شهرستان شهریار استان تهران سقوط کرد. به گفته مقام‌های ایران و اوکراین همه 176 سرنشین هواپیما کشته شدند. دلیل سقوط این هواپیمای مسافربری هنوز مشخص نشده. علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی ایران گفت که جعبه این سیاه این هواپیما به خارج از کشور ارسال نمی‌شود و اطلاعات آن در ایران پردازش خواهد شد. در حالی که مقام‌های آمریکا هنوز درباره تلفات یا خسارات احتمالی حملات سپاه پاسداران به دو پایگاه نظامی آن کشور در عراق اظهار نظر نکردند، ارتش عراق اعلام کرد که این حملات تلفاتی نداشته است. همزمان دفتر عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد پیش از پرتاب موشک‌ها از ایران هشداری دریافت کرده بود مبنی بر اینکه قرار است حملاتی محدود را به مقر نیروهای آمریکایی انجام دهد، اما در این هشدار هدف حملات مشخص نشده بود. همزمان محمد حلبوسی سخنگوی پارلمان عراق این حملات را محکوم کرد و آنها را نقض حاکمیت عراق دانست. اتحادیه اروپا و شماری از کشورها نیز این حملات را محکوم کردند. در ایران، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه حملات سپاه پاسداران به دو پایگاه نظامی در عراق را یک سیلی به آمریکایی‌ها توصیف کرد.
بحث انتقام و این حرفا بحث دیگری است. حالا یه سیلی دیشب به اینها زده شد. این مسئله دیگری است. اونچه که در مقام مقابله مهم است، این کارهای نظامی به این شکل کفایت اون قضیه رو نمی کنه. اونچه مهمه این است که بایستی حضور فساد برانگیز آمریکا در این منطقه منتهی بشه، تمام بشه.
علی خامنه‌ای پیشتر از گرفتن انتقام به خاطر کشته شدن قاسم سلیمانی توسط آمریکا سخن گفته بود. شماری از کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا و آلمان این حمله را محکوم کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به شلیک این موشک‌ها در توییترش نوشت: همه چیز خوب است، ارزیابی تلفات و خسارات در جریان است، ما قوی‌ترین و مجهزترین ارتش دنیا را داریم. آقای ترامپ افزود که روز چهارشنبه امروز بیانیه‌ای منتشر خواهد کرد. بکتاش،
با سپاس از فرهنگی قویمی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. و اما خبرگزاری ها به نقل از کاخ سفید واشنگتن گزارش میدهند رئیس جمهوری ایالات متحده در پی حملات موشکی تلافی جویانی سپاه پاسداران علیه نیروهای ایالات متحده در عراق قرار است تا دقایقی دیگر 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران خطاب به ملت آمریکا سخنرانی کند. آسوشیتد پرس دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده را در برابر یکی از بزرگترین آزمون‌های ریاست جمهوریش خوانده، ضمن اینکه حملات موشکی سحرگاه امروز را گستاخانه‌ترین تهاجم مستقیم جمهوری اسلامی به آمریکا پس از تسخیر سفارت ایالات متحده در تهران در سال 1358 برشمرده است. هانا کاویانی از رادیو فردا که تحولات در ارتباط با تنش‌های جاری را پیگیری کرده اینجا در استودیوست. هانا، همینطور رخدادها دارن پیاپی صورت میگیرن. قرار هست رئیس جمهوری آمریکا تا دقایقی دیگر سخنرانی کنه، اما از آنچه که رخ داده طی ساعت گذشته بگو.
درسته بکتاش، 25 دقیقه دیگه گفته شده ساعتی که رئیس جمهوری آمریکا از کاخ سفید صحبت خواهد کرد، صحبت‌هایی که مطمئناً مهمترین اظهار نظر امروز خواهد بود، چرا که همه منتظرن ببینند که ارزیابی آمریکا از آنچه که در عراق، در غرب عراق، در غرب بغداد رخ داده چیست در پایگاه الاسد. صحبت‌های فراوانی تا این ساعت انجام شده. دفتر نخست وزیر عراق مشخصاً صحبت کرده و گفته که پیام شفاهی رو از جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده بوده پیش از انجام این حمله و به عراق هشدار داده شده بوده که این حمله محدود خواهد بود به مکانهایی که ارتش آمریکا در اون حضور داره، و اما گفته شده که به مکانی که ایران قرار بوده حمله بکنه اشاره نشده. خبرگزاری‌های مختلف بین‌المللی، از جمله می‌دیدم که منبعی به شبکه خبری CNN گفته بود که گویا عراق در این باره به آمریکا هشدار داده بوده. آنچه پشت پرده رخ داده رو ما اطلاع نداریم که چه کسی، چه زمانی و چه هشداری داده بوده. ما همچنین نمیدونیم که میزان خسارتی که به پایگاه الاسد وارد شده چقدر هست. نمیدونیم که آیا تلفات جانی داشته این حمله یا خیر، چون اون چیزی که برخی از خبرگزاری ها در داخل ایران به نقل از برخی منابع میگن که افرادی کشته شدند، از 10 نفر حدود 80 نفر رو آخرین چیزی که اعلام کردند برخی از منابع آگاه در ایران از صحبت میکنن، هیچ کس درباره اون خارج از مرزهای ایران صحبت نمیکنه، کسی این رو تایید یا تکذیب نکرده. در نتیجه ما منتظریم. صحبت از این بود که شاید برخی نیروهای عراقی حتی کشته شده باشن در چنین حمله ای، اما این هم تایید نشد و دربارش اطلاع رسانی بیشتری صورت نگرفت. در نتیجه ما منتظریم تا ببینیم که واشنگتن ارزیابیش رو چگونه اعلام خواهد کرد از این اتفاق. در این حال در خود عراق، کشوری که واقعا در میان این تنش قرار گرفته از روزها پیش از کشته شدن قاسم سلیمانی، این اتفاقها در عراق شکل گرفت. اگر که بخوایم خیلی کوتاه برگردیم، ما شاهد این بودیم که یک پیمانکار غیر نظامی آمریکایی در نزدیکی کرکوک کشته شد. بعد از اون بود که امروز اتفاقا روزنامه واشنگتن پست هویت این پیمانکار غیر نظامی رو منتشر کرده و میگه که یک شخصی است که پیشتر مترجم ارتش آمریکا بوده، بعد از اون با یک شرکت خصوصی کار میکرده در عراق، اما در سال 2017 یعنی حدود 3 سال پیش شهروند آمریکا شده بوده و ساکن ساکرامنتو بوده با همسر و فرزندان خردسالش. کسی که کشته میشه، آمریکا تصمیم میگیره که دیگه پاسخ بده. آقای ترامپ پیشتر هشدار داده بود که اگر از میان آمریکایی‌ها تلفاتی باشه، آمریکا پاسخ خواهد داد و واکنش نشان خواهد داد. بعد از اون ما شاهد بمباران بودیم، بمباران مواضع یکی از گروه‌های متحد با ایران، که گروه‌هایی که ایران از اونها حمایت میکنه. بعد از اون ما شاهد حمله به سفارت آمریکا بودیم، هجومی که 24 ساعت طول کشید اما وارد ساختمان سفارت نشدند. بعد از اون بود که قاسم سلیمانی ساعت اولیه جمعه کشته شد و حال این اتفاقهای پس از اون که به این حمله موشکی منجر شده. این حمله موشکی رو باید اشاره بکنم بهش که صحبت درباره این که چه اتفاقی، چه نوع حمله‌ای بوده هم کمی متناقض هست. از صبح امروز ما شنیدیم که 22 موشک بالیستیک بوده، از داخل ایران شلیک شده بوده، به دو پایگاه گفته شده بود که این موشک‌ها شلیک شده، یکی پایگاه الاسد که اشاره کردم و دیگری پایگاهی در اربیل، چون در اربیل هم مقام‌های اقلیم گفته بودند که در اونجا یک موشک سقوط کرده. اما برخی از منابع نزدیک به سپاه در ایران در ساعت گذشته میگن که یک حمله ایران انجام داده، یعنی حمله اصلی به پایگاه الاسد بوده و حمله دیگر رو نمیپذیرند که ایران انجام داده. این حالا باید ببینیم که ابعادش روشن بشه. مشخص نیست که اون اتفاقی که در اربیل افتاده حمله سپاه بوده یا اتفاق دیگری بوده که همزمان شده با این اتفاق. این هم یک مسئله. مسئله دیگر محکومیت جهانی این حمله بوده. از سوی کشورهای اروپایی و کشورهای مختلف این محکومیت این چنین ابراز شده که به دلیل اینکه بسیاری از کشورهای متحد آمریکا در این ائتلافی که آمریکا باهاش در عراق حاضر هست حضور دارند، اینها اعضای اون ائتلافی هستند که از سالهای 2014-2015 وارد عراق و سوریه شدند برای مبارزه با گروه داعش. برای همین اونها هم ابراز نگرانی کردن، محکوم کردن این موضوع رو. کشورهای دیگری هم بودند که البته مثل روسیه، ترکیه، چین که خواستار خیشتنداری طرفین شدن، خواستار کاهش تنش شدن. این صحبت‌هایی است که ما از کشورهای مختلف پیرامون این داستان میشنویم.
از این نیروها هم برخیشون به عنوان نیروهای پاسدار صلح یا صلحبانان یاد میشه. همونطور که اشاره کردی هانا، عراق اعلام کرده که هیچ تلفاتی نداشته این حملات موشکی. ایالات متحده هم گفته که پاسخگو هست در قبال نیروهاش و هیچ خسارت و تلفاتی این حملات نداشته. همزمان گزارش میشه که در ایالات متحده در واشنگتن به طور فزاینده این باور وجود داره که انگار ایران یا سپاه پاسداران عمدن نقاطی رو هدف قرار داده که در اونجا نیروهای آمریکایی مستقر نبودند، که فقط یک واکنشی رو
برداشت‌ها واقعا متفاوته. چون از این طرف این صحبتی که می‌کنی مطرح هست، این که نیروهای آمریکایی اونجا نبودند یا اتفاقی براشون نیفتاده. از طرف دیگه البته این هم مورد توجه هم سیاستمداران و هم تحلیلگران آمریکایی قرار گرفته که به هر حال حمله‌ای که انجام شده حمله ساده‌ای نبوده، به دلیل اینکه ایران از پیشتر از این در دست کم چیزی که خودش هم اعلام بکنه که انجام داده، حمله ای از داخل خاک ایران به یک پایگاه آمریکایی ها در خاک عراق، اون هم به وسیله موشک بالیستیک انجام نداده بوده. حالا میگم ابعادش واقعا باید روشن بشه که رویکرد آمریکا به این حمله چی بوده و اونها چه روایتی رو از این داستان ابراز خواهند کرد.
خب همه توجهات الان به پیام یا سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده است که آنگونه که کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده تا دقایقی دیگر 19:30 ایران قرار است که خطاب به مردم آمریکا سخنرانی کنه. سپاسگزاریم از هانا کاویانی. تازه‌ترین تحولات رو در ارتباط با تنش‌های جاری میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده گزارش می‌داد. دیدگاه‌ها و پیام‌های شما شنوندگان را می‌شنویم.
جمهوری اسلامی در این 40 سال گذشته نشون داده که هیچ گونه احترامی برای ملت ایران، برای خود کشور ایران، منابع ملی ایران، برای آینده ایران هیچ گونه اهمیتی قائل نیستش و حتی برای کشورهای همسایه و برای اینکه بتونن به مصادیق خودشون برسن در منطقه تمام کارهایی که از دستشون بر بیاد انجام خواهند داد. حتی به کشور عراق برن، اونجا میخوان به آمریکا برن جنگ کنن که آخر سر پای ما به جنگ کشیده بشه. جمهوری اسلامی برای اینکه ثبات خودشون نگه داره آرزوش برای یک جنگ هستش و آمریکا هم این دم به تله داده. امیدوارم ملت ایران آگاه باشند این جنگ جنگ ایران و آمریکا نیستش، این جنگ جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا هستش. حالا ممکنه ما شهروندان ایران داریم تو ایران زندگی میکنیم، بله، ولی ما ایرانی ها این رژیم اون رژیم جمهوری اسلامی نیستش. همه ما 80 میلیون آدم 100% و ته قلبمون میدونیم که جمهوری اسلامی رژیمی نیستش که ما بخوایم. اگه آمریکا میخواد خیلی آگاه برخورد کنه، بیا با اپوزیسیون خارج کشور بیا سری میز مذاکره بشینه و اونا میتونن میانجیگر خوب باشن این به جای اینکه بیان با کشور جنگ کنن.
امروز صبح متاسفانه ما دوباره با این خبر ناراحت کننده از خواب بیدار شدیم که ایران به نیروهای آمریکا و متحد در عراق، در شمال عراق حمله کرده که این متاسفانه به ممکن است به معنای آغاز درگیری نظامی و جنگ باشد که ابعاد نامشخصی خواهد داشت، یا بگوییم شاید مشخصی خواهد داشت، چون ایران اصلا توانایی برابری ندارد و این متاسفانه مجموعه ای از بی تدبیری ما ایرانیان در سالها دهه‌های گذشته کارا به اینجا رسانده است. فقط من از زور ناراحتی امروز میخواستم برم کسانی را که دهه‌های گذشته شعار میدادن تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود، اینها را از گور بیارم بیرون و ازشان سوال کنم آیان شاه کفن شد، کجا این وطن وطن شد؟ چه پاسخی به مردم و تاریخ دارید که بدهید؟
آره بچه رو میخوان گول بزنن. بابا نگاه کن، زدیمش زدن پایگاهی که آمریکایی‌ها عجلتر خالی کردن، مثل که بچه رو میخوان گول بزنن. بیا نگاه کن بابا، زدمش ها، دیدی زدمش.
در ارتباط با اتفاقات روزهای اخیر، فضای سیاسی ایران در حال حاضر در دست انتقامجوها و جنگ طلبان و دشمنی کورکورانه با تقریبا همه دنیاست. این فضا باید به عکس خود، یعنی فضای ضد جنگ و صلح طلبی تبدیل شود. آرزو میکنم همه نیروهای ترقی‌خواه و اصلاح طلب واقعی یک حرکت بزرگ ضد جنگ را در ایران سازماندهی کنند و این خواست ضد جنگ را با خواست یک انتخابات دموکراتیک بدون حذف استصوابی پیوند دهند.
یادمون نره که چقدر کشته، جوانامون کشته شدن تو این 40 روز اخیر. این مسائل نباید حاشیه اطراف این کشته شده عزیزان مردم باشه. یادمون نره ملت.
فرو ریختن سقف مدرسه بر سر کودکان ایرانی و همزمان تصویب 200 میلیون یورو کمک برای تروریست ها توسط نمایندگان مجلس و تایید رهبری که قرار بود موقت باشد، خیانت 40 ساله که مدیریت سوگواری خودشان را با 80 کشته بر جای گذاشتند، برای سرپوشی قتل عام آبان 98 آماده می شوند.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
درباره اوجگیری تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده گفتگوهایی داشتیم با سه تن از صاحب نظران: نازیلا گلستان، عضو دفتر سیاسی شورای ملی ایران در فرانسه، علی سعدزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، و سروش مظفر مقدم، روزنامه‌نگار در ایران. و ابتدا از سروش مظفر مقدم، ارزیابی وی را در مورد افکار عمومی در ایران به دنبال رخدادهای اخیر جویا شدیم.
تسلیت میگم به همه مردم ایران بابت اتفاقی که برای هواپیمای بوئینگ افتاد و 147 ایرانی در این حادثه متاسفانه جان خودشون از دست دادن. از جمله خانواده حامد اسماعیلیون نویسنده خوب ایرانی هم منشریدن به این پرواز بودن. اما همه منتظر بودن چه کسانی که موافق اقدام تلافی جویانه بودن و چه کسانی که مخالف این اقدام بودن، به دلیلی که تصور میکردن امکان داره که در واقع از پس این اقدام جنگی در بگیره، منتظر بودم که به حال نیروی نظامی جمهوری اسلامی یک واکنشی نسبت به اون چه اتفاق افتاده بود در روز جمعه نشان بده با توجه به تبلیغات خیلی زیادی هم که شده بود و ازم بزرگ که هیچ چیز دور از ذهنی نبود، ولی کسی زمانی براش تعیین نکرده بود. حتی برای خود بنده هم در واقع این که اینقدر سریع در واقع پس از برگزاری مراسم خاکسپاری در واقع این انجام شد یه مقداری دقیقت غافلگیر کننده بود. هرچند که بنا به گزارش ها به خاطر اینکه این اقدام از پیش به مقامات عراقی اطلاع داده شده بود و عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق هم گفته که از پیش در واقع به من اطلاع داده شده بود این قضیه، برای همین خب تلفاتی هم ظاهرا اینجور که خبرگزاری ها دارن میگن نداشته و یک مقداری خیال مردم راحت تر شد، چون از دیشب کسانی که بیدار بودن و اخبار رو دنبال میکردن و همین روز صبح در حقیقت نفس ها در سینه حبس شده بود، چون که اگر این حمله تلفات یا خسارات جدی در پی داشت امکان داشت با یک واکنش بسیار شدیدی از سوی ایالات متحده هم روبرو بشه و این یعنی آغاز جنگ نشستی یا جنگ خاموش، در واقع پایان جنگ نشستی یا جنگ خاموش و آغاز یک جنگ کاملا تمام عیار که این دیگه در حقیقت فاجعه بار شاید میشد. از این جهت هستش که یک مقداری من تصور میکنم از نزدیک ظهر به اون طرف و به نوعی زمانی که مشخص شد تلفاتی نداشتیم، همه مقداری الان افکار عمومی تسکین پیدا کرده، این نگرانی ها کمتر شده. هرچند که تا زمان اعلام موضع رسمی دولت ایالات متحده هم باز ما نمیدونیم واقعا چه اتفاق قراره بیفته، چون به حال هر حمله و هر سطحی هم که باشه از هر طرف یک ریسک داره برای روشن کردن آتش جنگ.
خانم گلستان، شما به عنوان عضو دفتر سیاسی شورای ملی ایران و همچنین فعال حقوق بشر، دیدگاه فعالان ایرانی در خارج از کشور در بیرون مرزهای ایران رو نسبت به تحولات جاری چگونه بازگو میکنین؟
ببینید، به هر حال اونچه که مسلم هست، بعد موانع یک شهروند ایرانی اول و بعد موانع کنشگر سیاسی، توقعم این خواهد بود که از حکومتی که در کشورم هست این هستش که بتونه تمام تنش‌ها رو از بین ببره و با یک دیپلماسی متمدنانه با جهان برخورد بکنه که متاسفانه ما در طی 40 سال گذشته رو نداشتیم، که از روزهای نخست که سفارت دیوارش بالا رفتن تا جنگ افزوزهایی که در منطقه انجام شد، جنگ های فرقهی که ایجاد شد، پشتیبانی های مالی نظامی فقط برای حفظ دولت اسد که خودش تنش‌زایی کرد در اون سوریه و بعد حمایت هایی که از دولت المالکی شد و باعث تقویت گروه های تندروی سنی شد در عراق و این جنگ های فرقهی رو افتاد و ما امروز به اینجا رسیدیم که الان مواجه هستیم با جنگ احتمالی که میتونه حمله نظامی داشته باشیم از طرف آمریکا. متاسفانه شب گذشته خب شب خیلی پرتنشی بود برای همه ایرانی ها، شب فراموش نشدنی بود و امیدوارم که این اتفاق نیفته، ولی با توجه به شناختی که هممون از حکومت جمهوری اسلامی داریم و با این بنبست دیپلماسی و سیاسی که باش مواجه هست و حاضر نیست به پای میز مذاکره بره، حاضر نیست عقب نشینی بکنه، حاضر نیست به حقوق مردم ایران احترام بذاره، براش رفاه، امنیت و صلح مهم نیست و به ویژه براش منافع ملی مهم نیست، فقط در راستای منافع مصلحت نظام و گسترش و صدور انقلابش داره حرکت میکنه، من خیلی خوشبین نیستم به این مسئله، مگر اینکه واقعا یک آبان دیگه به شکل گسترده تری در ایران رخ بده و برخورد رادیکال تری با حکومت از طرف مردم بشه. اما اگر به این شکل ادامه بخواد پیدا بکنه، ما همچنان در تنش و تنش‌های بیشتر پیش خواهیم رفت بدون شک. نه آمریکا و حکومت‌های دیگه هم میان، دولت‌های دیگه هم میرن پشتش و کوتاه نمیان در برابر این تنش‌هایی که جمهوری اسلامی داره همچنان ادامه میده.
تحولات در خاورمیانه داره به سرعت پیش میره، در منطقه خاورمیانه به خصوص در حوزه منطقه‌ای که ایران هست. آقای صدرزاده به عنوان کارشناس مسائل خاورمیانه، این وضعیت آیا بدتر خواهد شد یا آنگونه که اکنون اتحادیه اروپا و مقامات در عرصه بین المللی دارن درخواست میکنن که این چرخه خشونت و این تنش‌ها باید پایان بگیره، آیا امیدی میتونه وجود داشته باشه که این تشنج فروکش کنه؟
در حقیقت طنز تاریخ این است که باید آدم امید داشته باشه که آقای خامنه ای به حفظ مقام و موقعیتش و دولتش و نظامش به اصطلاح بیاندیشد و از دست به اصطلاح عکس العمل آنچنانی که باعث برخورد شدید آمریکا و ایران باشه دست برداره و دیشب همونطور که همکارمون از تهران گفت باعث شد که یک نفس آرامی ولی به صورت موقت کشیده بشه که گویا در واقع همونطور که همیشه شنیدیم حفظ نظام از اوجب واجبات و با در نظر گرفتن این مسئله آقای خامنه‌ای یا مسئولان مقتدر ایران تصمیم گرفتن که به صورت نمادین این حرکت رو بکنن تا هم پاسخی داده باشن ظاهرن به ناراحتی‌های طرفداران خودشون یا مردمی که در ایران بودن در خیابان‌ها این چند روز گذشته و همین که نشان داده باشن که از نظر خارجی ما وجود داریم و اگر آمریکایی‌ها هم قانع بشن به همین عکس العمل ظاهرن چنین بوده چون آقای ترامپ قرار بوده که سخنرانی بلافاصله‌اش رو گویا به تعویق انداخته بعدم اعلام کرده در یک تیویتی که همه چیز آرام است بعدم بقیه مقامات دولت آمریکا اعلام کردن که ما با در حال برآورد خسارت‌های احتمالی هستیم اونجا که مهم است اصلا خسارت جانی نداشته و این باعث میشه که آدم یه امیدی داشته باشه که روند دیپلماسی آغاز بشه. آقای خامنه‌ای هم امروز در صحبتاش گفتش که این سیلی بوده که ما زدیم و به اصطلاح هدف نهایی رفتن آمریکا از منطقه است. این رو آقای ظریف هم تکرار کرد، این آقای باقری رئیس ستاد ارتش هم تکرار کرد، مثل این که اینها میخوان وارد روند شعار همیشگیشون بشن برای مبارزه برای خروج آمریکا از منطقه. و این خب یک روند دیپلماسی است که طول میکشه و مثل این که جنگ بلاواسطه‌ای که تهدیدش این چند روزها بر آسمان ایران بود فعلا موقتا از بین رفته. در اروپا هم چنین احساسی هست. امروز من صحبت مثلا وزیر امور خارجه لوکسامبورگ رو میشنیدم که میگفتش که نفسی راحتی کشیده از اینکه شنیده این موشک‌ها به جایی برخورد نکرده، کسی کشته نشده و خسارتی نیاورده. ظاهرا ایران قبل از به اصطلاح شلیک این موشک‌ها هم به دولت عراق اطلاع داده بوده و هم به ساکنین این پایگاه‌ها که همشون به جاهای پناهگاه‌ها رفته بودن تا مبادا خسارتی وارد بیاد. بنابراین حد زده میشه که آقای خامنه‌ای هم به همین فعلا بس کرده و میخواد به اصطلاح مملکت رو به قبل از کشته شدن سلیمانی اداره بکنه به همون صورت، نه جنگ نه مصالحه و نه مذاکره. اینکه موفق خواهد شد این بحثیست جداگانه.
آقای سروش مظفر مقدم به عنوان روزنامه نگار در ایران امید به کارکرد دیپلماسی در کشور رو چگونه شما توصیف میکنین؟ آیا چشم داشتی نگاهی برای مذاکرات سیاسی یا حل این بحران از راه دیپلماسی وجود داره؟
والا چاره ای که به اصطلاح رفتن به طرف دیپلماسی نیست. همین که جناب صدرزاده گفتن به درستی هم درمودن، حقیقت این هستش که بحث نه جنگ و نه مذاکره در دراز مدت حداقل دیگه جواب نمیده. ممکنه در یک کوتاه مدتی بشه در واقع اینجوری فرض کرد، ولی در دراز مدت مشکلات واقعی که بین دو طرف هستش با این شیوه تسکین پیدا نمیکنه. پس بنابراین قاعدتا این چیزی که من میبینم باید به هر حال در واقع به طرف دیپلماسی برن در واقع حکومتگرها، و این هم یک مذاکرات بسیار طولانی و اساسی میخواد بستر تمام مشکلات. ببینید در قضیه برجام یک بخشی از مشکلات جمهوری اسلامی و ایالات متحده در واقع اونجا مورد مذاکره قرار گرفت، که بخشی از جهتی که تمام این مشکل یا بخشهای عمده این مشکلات کماکان روی میز باقی موند با تغییر دولت از اوباما به ترامپ، خب در واقع دیدی بریه چه اتفاقی افتاد و توی این مدت چه اتفاقی میفته. بنابراین من فکر میکنم که در واقع دولت مردان جمهوری اسلامی هم قاعدتا دست به طرف مذاکره برن. در امروز در لحن حسن روحانی هم یک چند چیزهایی را استنباط کردن، از جمله که گفت اگر در یک کشور دیگری اتفاقی بیفته تصور نکنید که ما بودیم، ما گروه نیابتی نداریم. و آقای ظریف هم که در توییتاش در واقع یک چند تا توییت اخیرش در واقع این نکته رو گفته که ما اگر کاری می‌خواستیم انجام بدیم تحت عنوان انتقام نظامی الان این کار را آمدیم و انجام دادیم. الان ما باید اون طرف منتظر واکنش دولت آمریکا باشیم که نسبت به این قضیه چه برداشتی داره و اساسا چه واکنشی نشون میده. چون قضیه دو طرف دارد، نمیتوانیم بگوییم که حتی اگر مثلا فرضاً دولت مردان جمهوری اسلامی تحت مذاکره داشته باشن، امریکا اساسا بخواد بپذیره یا از این طرفش هم صادره. بنابراین ما باید نگاه بکنیم ببینیم در 24 ساعت آینده مواضع دولت ایالات متحده آمریکا چی و بعد هدف و تصمیم کلی تصمیم گیران چی هستش که این در کوتاه مدت از نظر من در آفتاب میفته و روشن میشه، ولی در نهایت به نظر من برای اینکه به طرف یک جنگ ویرانگر چه در منطقه خاورمیانه چه برای ایران ما پیش نریم، قاعدتا راه دیپلماتی باید باشه. و حالا این دیپلماتی از کجا و چگونه شروع میشه، من فکر میکنم در این آینده کوتاهی در حقیقت یا در کوتاه مدت این ماجرا خودش رو روشن خواهد کرد.
خانم نازیلا گلستان، فکر میکنین فعالان سیاسی منتقد یا مخالف جمهوری اسلامی، به طور کلی فعالان که در خارج از کشور هستند، اونها چه بختی رو برای کارکرد دیپلماسی در این شرایط اوج تنش‌ها قائل هستند؟
برای اگر از دیپلماسی صحبت بکنیم، خب خیلی خوب هست، همیشه آرزوی هر ملتی هستش که حکومتش انقدر کفایت داشته باشه که بتونه روابط دیپلماتیک رو با کشورهای دیگه ایجاد بکنه. این من میدونم که به هر حال الان با تهدیدهایی که بیشتر تو خالی بوده یا موشکهایی که زدن و قبلش اعلام کردن، خوشبختانه کسی کشته نشد و این جنگ یا این تنش‌ها رو به تعویق انداخته. به نظر من، من نمیدونم تا چه مدت دیگه این مردم ایران باید این شرایط رو متحمل بشن، تا چند ماه دیگه، تا یک سال دیگه، تا دو سال دیگه، تا چند وقت ایران باید در چنین شرایط اسفباری باشه. واقعیت اینه که بحث از آمریکا و ایران میکنیم، فقط دو واژه آمریکا و ایران نیست. واقعیت اینه که مردم آمریکا دارن در رفاه زندگی میکنن، در امنیت و صلح هستن، اما اونها فشار و سرکوب و فقر هستن، مردم ایران هستن، مردم عراق هستن، مردمانی هستن که در این منطقه در زیر ظلم و ستم حکومت‌های خودشون زندگی می‌کنن. و اگر که جمهوری اسلامی ما بتونیم باور داشته باشیم که به دموکراسی در بخش دیپلماتیک برسه، من راستش انقدر خوشبین نیستم. این سیاست رو در دی ان ای و در اخلاق سیاسی جمهوری اسلامی نمی‌بینم. هر از گاهی وزیر خارجه جمهوری اسلامی یا رئیس جمهورش میاد یک چیزی میگه برای امدادر، ولی بعد در عمل میبینیم که تصمیم گیرنده بر اساس جمهوری اسلامی همه چیز برمیگرده به رأس این حکومت، اونم ولایت فقیه و مابقی همه هیچکاره هستن. در نتیجه به نظر من این یک خیاله که ما فکر بکنیم که مگر اینکه معجزه‌ای بشه در میگم اخلاق فکری و سیاسی علی خامنه‌ای و بخواد عقب نشینی بکنه. آیا بعد از مرگ قاسم سلیمانی انقدر تضعیف شدن که حاضرن شبه نظامیانشون رو منطقه خارج بکنن؟ هستن که از اون شعارهای صدور انقلابشون، از شعار اینکه اسرائیل باید از روی نقشه جهان حذف بشه، از پرچم آتیش زدن، از سفارت ها، آیا حاضرن از این مسائل کنار بکشن؟ آیا حاضرن زندانیان سیاسی عقیدتی ایرانی رو آزاد کنن؟ آیا این حکومت حاضره اول در برابر مردم خودش حقوق بشر رو، حقوق بنیادین بشر رو، حقوق اساسیش رو رعایت بکنه؟ آیا حاضره برخوردش رو با زنان ایران تغییر بده، بهائیان رو آزاد بذاره، شهروندان ایرانی رو درجه یک و دو نکنه؟ همه اینها سوالهایی که من فکر میکنم پاسخش ما رو میرسونه به اونجایی که رفتارهای جمهوری اسلامی نه دیپلم نه رفتار مناسب با مردم خودش داره. و حکومتی که رفتار مناسب با خودش نداره، به این شک به نظر من مناسبات بین المللی هم بلد نیست. من متاسفم که میبینم که دوستانم مثلا مراکشی ها، تونسی ها، هندی ها هم دارن در یک دیپلماسی تقریبا نرمال و عادی زندگی میکنن، و چرا باید کشور ما امروز در چنین شرایطی باشه که یک شب ما این شرایط جنگی رو زندگی بکنیم؟ الان کمی نفس داریم میکشیم، خیالمون راحته، ولی واقعیت اینه که این بازی همچنان ادامه پیدا میکنه و من واقعا نمیبینم که ولایت فقیه و این حکومت ولایتی، ولایت فقیه، بخواد از این رفتار خشونتبارش چه در برابر مردم چه در برابر دیگر کشورها کوتاه بیاد.
آقای سعدزاده، انتظار میده که رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ صحبت بکنه یا بیانیه‌ای صادر کنه، به هر حال ارتباطی رو برقرار کنه در مورد آنچه که رخ داده طی ساعات گذشته. فکر میکنین که چه انتظاری باید داشت؟ واکنش رئیس جمهوری ایالات متحده چی میتونه باشه؟
من فکر میکنم اون هم در فکر تنش‌زدایی خواهد بود، به خصوص این که دیروز خبری آمد که گویا وزیر امور خارجه آمریکا آقای پومپئو به تمام اعضای کابینه دستور داده که ملاقاتهایی رو که معمولاً اعضای کابینه با مخالفین جمهوری اسلامی می‌کردن، تحت سازمان مجاهدین، کومله یا احتمالاً سلطنت طلبان و یا گروه‌هایی که با آمریکا نزدیک بودن، تماس‌هاشون رو قطع بکنن. و اگر این درست باشه، این خبر نشانه این است که آمریکا هم خودش رو داره برای یک دیپلماسی آماده میکنه و به ایران نشون میده که برخلاف اون چیزی که شما تصور میکنید ما در پی رژیم چینج نیستیم. اگر به خاطر داشته باشید بعد از تظاهرات آبان ماه آقای خامنه‌ای صراحتا از دو گروه نام برد که پشت این تظاهرات هستند، با اینکه همه میدونن که ما نمیدونیم واقعا این دو گروه چقدر نقش داشتن، این سلطنت طلبان و مجاهدین، ما نمیدونیم که اصولاً اینها اصولاً نقشی داشتن در این تظاهرات یا نه، ولی به هر حال این خیلی تعیین کننده بود که پس از سالها آقای خامنه‌ای از این دو گروه نام برد که در این تظاهرات هستن، پشت این تظاهرات هستن، و اینو در ارتباط بود که آمریکایی ها پشت این تظاهرات هستن. حالا اگر آمریکایی ها اعلام میکنن که ما اصلا دیگه با گروه های مخالف جمهوری اسلامی نمیخوایم رابطه ایجاد بکنیم، در حقیقت دارن به آقای خامنه‌ای سیگنال میدن که ما هم آماده مذاکره خواهیم بود. ولی همونطور که یکی از همکاران گفتن، مشکلات ایران و آمریکا اونقدر زیاد هست، اینقدر جزئیات داره، شما تنها پرونده های دادگاهی که علیه ایران و ایران علیه آمریکا در سطح جهانی داره، پرونده هایی هستن که به این سادگی اصلا از نظر حقوقی نمیشه تصور کرد که در عرض یک سال دو سال حل بشه. یا مثلا این تحریم ها، آمریکا سالها پس از سقوط صدام حدود دو سال قبل موفق شد از نظر حقوقی روند تحریم های علیه عراق رو برداره، و همین وقت من فکرم همین تحریم های هم علیه ایران هست به این سادگی باید بره تو روند قانونگذاری مجلس آمریکا و اونجا تصویب بشه. و میخوام بگم که پیچیدگی انبوهی از مشکلاتی که ایران با آمریکا داره انقدر زیاد هست که برای حل همه مشکلات شما احتیاج به یه دستگاه دیپلماسی بسیار قوی دارید در ایران که متأسفانه ما نداریم. قسمت اعظم یعنی همه اعظم دیپلماسی ما در خاورمیانه در این کشورها توسط قاسم سلیمانی انجام میگرفته. تمام سفرهای ما در عراق همشون عضو سپاه پاسداران بودن. بنابراین اگر ایران میخواد بره به طرف دیپلماسی، با این شرایط نمیشود. بایستی وزارت امور خارجه مسئول اصلی و تنهای سیاست خارجی ایران باشه. این که آقای خامنه‌ای حاضر باشه به یک وزیر امور خارجه همه اختیارات رو بده، الان ما جای شک و تردید داریم، ولی شاید در اثر این فشارهای بیش از اندازه‌ای که هست اجازه بده دیپلمات ها دیپلماسی بکنن. ولی فعلا سایه جنگ برای یه مدت کوتاهی مثل این که از سر ایرانی ها رفته، ولی این به معنای این که اصولا خطر جنگ اصولا از بین رفته این به اون معنا نیست.
ضمن اینکه اظهارات تند همچنان از هر طرف جریان داره، آقای سروش مظفر مقدم همین ظرف 24 ساعت گذشته وقایع چنان پی در پی و تند روی دادند که پیگیریشون شاید دشوار باشه. همین دیروز بود که ده ها تن، دست کم 56 تن زیر دست و پا موندن طی ازدحام در جریان مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی در کرمان. امروز صبح یک هواپیمای مسافربری اوکراین پس از برخاستن از تهران، اندکی پس از بلند شدن و پرواز، سقوط کرد. کلیه 176 سرنشین و خدمش کشته شدند. اشاره میکنیم که در سال 1989 در مراسم تشییع جنازه آیت الله خمینی هم دست کم 8 تن در ازدحام جمعیت زیر دست و پا موندن، جان باختن، حدود 100 نفر مصدوم شدن. در همین مورد دیروز هم در ازدحام حدود 200 نفر مصدومن، گذشته از اون 10 تنی که جان باختند. نگاه مردم، افکار عمومی در ایران نسبت به این وقایع چه هست؟
البته به خدمت شما، بله درسته، من اخبار رو از دیشب لحظه به لحظه پیگیری کردم. مسئله در اینجا است که به قدر این اتفاقات به سرعت داره میفته که من فکر میکنم که 4-5 دهه گذشته هیچ سابقه نداشته. واقعا تا جایی که بنده خوندم یا خودم به خاطر میارم، این همه در حقیقت تسلسل رویدادها در یک مقطع زمانی نسبتاً کوتاهی بی‌سابقه بود. یعنی تا مردم بخوان بیان در واقع نسبت به جانباخته‌های مراسم دیروز در ایجاد زن واکنشونشون بیدن، چه واکنش حسی چه واکنش منطقی، ناگهان می‌بینیم که اون هواپیمای بوئینگ 747 آزم اوکراین سقوط میکنه که از وجود تعداد زیادی از هموطنان ما هم در اون پرواز بودن متاسفانه. و تا این خبر میاد در حقیقت یک مقداری در اذهان بنشینه در واقع اتفاق دیگری میفته. و از یک طرف دیگه باز هم عرض